شش عصر ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. ماموریت احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران بار دیگر تمدید شد. یک انفجار قوی غرب کابل را لرزاند. باراک اوباما خواستار عقب نشینی ارتش روسیه از مرز اوکراین شد. درود شنوندگان ارجمند. شورای حقوق بشر سازمان ملل ساعتی پیش با تصویب قطعنامه ماموریت احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران را تمدید کرد. بنابر گزارش ها در این قطعنامه بار دیگر از جمهوری اسلامی خواسته شده است با گزارشگر ویژه سازمان ملل همکاری کند و به او اجازه سفر به ایران را بدهد. بر اساس این قطعنامه گزارشگر ویژه ایران ماموریت پیدا می کند گزارش هایی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را به نشست آینده شورای حقوق بشر سازمان ملل و همچنین مجمع عمومی ارائه دهد. این قطعنامه با 21 رأی مثبت، 9 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع تصویب شد. احمد شهید از 3 سال پیش به عنوان گزارشگر ویژه ایران در امور حقوق بشر انتخاب شده و ماموریت او هر ساله تمدید شده است. یک انفجار قوی بعد از ظهر امروز غرب کابل را لرزاند. پلیس و شاهدان عینی گفتند که خودروی بمبگذاری شده نزدیک یک مسافرخانه در غرب کابل منفجر شده و پس از آن صدای شلیک و درگیری از محل به گوش می رسد. بنابر برخی گزارش ها این حمله انفجاری انتحاری بوده است. پلیس با مسدود کردن خیابان های منتهی به محل انفجار از حضور خبرنگاران جلوگیری کرده است. همزمان گروه طالبان با صدور بیانیه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز خواستار عقب نشینی ارتش روسیه از مرزهای اوکراین شد. اوباما که با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا گفتگو می‌کرد، استقرار نیروهای نظامی روسیه در مرزهای اوکراین را غیر معمول دانست و از مسکو خواست با انجام مذاکره از تنش موجود در منطقه بکاهد. او گفت تحرک نیروهای روسیه در مرز شاید صرفاً برای مرعوب کردن اوکراین باشد، اما این احتمال هم هست که مقدمه‌ای برای اقدامات بعدی باشد. ساعتی پیش از این اظهارات، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با تمجید از عملیات ارتش آن کشور در شبه جزیره کریمه گفته بود حوادث اوکراین توانمندی بالای ارتش روسیه را نشان داد. وزارت امور خارجه روسیه قطعنامه سازمان ملل در غیرقانونی خواندن الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را رد کرد. در بیانیه‌ای که وزارت خارجه روسیه روز گذشته منتشر کرده، قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل غیر سازنده خوانده و گفته شده این قطعنامه تنها باعث پیچیده‌تر شدن تلاش‌ها برای حل بحران سیاسی داخلی در اوکراین می‌شود. روسیه در این بیانیه همچنین از آنچه دخالت عمیق تعدادی از کشورهای غربی در مسائل داخلی اوکراین خوانده انتقاد کرده و گفته این قطعنامه تلاشی از سوی غرب برای متهم نشان دادن روسیه در بحران اخیر بوده است. مجمع عمومی سازمان ملل شب گذشته در قطعنامه غیر الزام آور با تاکید بر یک پارچگی ارضی اوکراین الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را غیر قانونی دانست. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین خواستار برگزاری همه پرسی در تمام مناطق آن کشور شد. خبرگزاری ایتارتاس بیانیه‌ای از طرف وی منتشر کرده که در آن رئیس جمهوری پیشین اوکراین نوشته تصمیم دولت برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در یک ماه آینده میتواند منجر به بی‌ثباتی در کشور شود و تنها برگزاری یک همه پرسی ملی میتواند تمامیت ارضی و قلمرو اوکراین را حفظ کند. یانوکوویچ در این بیانیه بار دیگر مقامات فعلی دولت اوکراین را غیرقانونی دانسته و وضعیت فعلی در آن کشور را آنارشی خوانده است. در اینجا گفته و شنوده زنده رادیو فردا پیرامون بحث هفته به میزبانی نیوشا بغراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی
تو هم با تبعیض می باشه.
بیرونش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر اصلا از آن داره منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مجلسیان و مجلسی دیگه.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54. نوروز بر شما مبارک. در اولین ساعت ششم سال 1393 خورشیدی بعد از یک غیبت یک هفته ای عیدانه همراه شما این با یک ساعت برنامه زنده. شاد باش های من و همکارانم در برنامه ساعت ششم رو پذیرا باشید. امیدوارم که سال بسیار خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و سال بهتری رو پیش رو داشته باشید. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. امروز همراه شما هستیم در یک ساعت آینده تا مثل همیشه بشنویم از شما، صحبت بکنیم باهاتون به طور مستقیم و زنده. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در برنامه امروز. روزهایی برای نو شدن و نونوار کردن، برای چشیدن طعم گس بهار و بویدن شکوفه های فروردینی، برای سور دادن چشم ها به رنگ و آب زدن به رابطه های خاک گرفته، دید و بازدید ها، دور هم جمع شدن ها، آجیل، شیرینی و میوه عید، سبزی پلو ماهی، کفش و کیف و لباس عید، خرید بهارانه، عیدی دادن و عیدی گرفتن. نوروز روزهایی و عید و مناسبتی برای هرچه بیشتر خرج کردن. معمولا نوروز با تمام خوشیها و خوشحالیها برای طبقه متوسط و پایینترش میتونه مناسبت سختی هم باشه. هرچند شده با یک دست لباس، با یک مشت آجیل، با یک سیب سرخ هم حتی خانواده ایرانی این مناسبت و عید دیرین رو به جشن می نشینه، اما برای بسیاری همچنان خط قرمزی برجسته و پررنگ در دست به جیب بردن وجود داره. نوروز 93 در حالی سال اسب رو برای ما پیش رو گذاشته که اقتصاد همچنان صحبت اول کوچه و خانه و خیابان ایرانی هاست. و البته در سایه تغییر و تحولی نسبت به سال و سالهای پیشین، پایان احمدی نژاد و آغاز روحانی. هرچند شاید همچنان زود باشه که انتظار معجزه که نه، تغییری ملموس در وضع معیشتی مردم رو داشت، اما آمارها و ارقامی که از طرف مراجع دولتی اعلام میشه حاکی از کاهش نرخ تورم در ماهای گذشته است. کاهشی که هرچند به معنای کاهش قیمت ها نیست، اما به معنای کاهش روند رشد و کم شدن شیب افزایش هزینه هاست. و البته داستان پرماجرای هدفمندی یارانه ها که به گفته خیلی از کارشناس ها نقطه آغازین انفجار گرانی و تورم در دوره محمود احمدی نژاد بود، همچنان در دوره حسن روحانی هم با بالا و پایین هایی ادامه پیدا کرده. حسن روحانی روز پنجشنبه از آغاز اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها طی هفته های پیش رو خبر داد و در این بین یک پرسش ساده اما حیاتی همچنان به قوت خودش باقی است. وضع معیشتی مردم در سال 1393 خورشیدی به چه سمت و سوی خواهد رفت؟ 00420221122454 شماره تلفن تماس ماست در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا، برای اینکه از شما بشنویم درباره وضعیت اقتصاد در سال گذشته خورشیدی، درباره وضعیت معیشتی شما قبل و بعد از انتخابات. آیا وضعیت معیشتی مردم با روی کار آمدن حسن روحانی تغییری کرده؟ اگر نکرده چرا؟ و دورنمای وضعیت معیشتی مردم چیه؟ 00420221122154 همونطوری که گفتم شماره تلفن مستقیم ماست که از همین حالا باز به روی شما، به روی شما نظرهاتون، تجربتون و پرسشهاتون و همینطور ایمیل 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com هم در اختیار شماست. در صفحه فیسبوک ما هم، صفحه فیسبوک رادیو فردا، زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. امروز میهمان ما در این برنامه آقای احمد علوی است، کارشناس اقتصاد از کشور سوئد. سلام میکنم به شما آقای علوی عزیز و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام بر شما آقای بقراطی و سلام به شنوندگان گرامی. امیدوارم که تا این سال نو سال خوبی برای شما و شنوندگان باشه و بتونیم تا این بحثا دست بکم این سطح دانش، معلومات و تجربه خودمون رو با داد و ستد بالا ببریم.
ممنونم از شما آقای علوی عزیز. من هم نوروز رو به شما یک بار دیگه تبریک میگم. اجازه بدید که آقای علوی مستقیم بریم سر اصل ماجرا. ببینید، تصویر کلی که از اقتصاد ایران الان شما در ذهن دارید رو میخوام به صورت خیلی خلاصه و کوتاه برامون توضیح بدید. آمارهایی که در میاد، همونجوری که پیشترم گفتم توی مقدمه برنامه، نشون دهنده کم شدن شیب در واقع افزایش قیمت‌های تورم هستش. بر اساس مثلا آمار مرکز آمار ایران، تورم ماه بهمن ماه 33.7% بوده، نقطه به نقطهش 22%، که خب نسبت به اوج تورم و گرانی در دوره پیش از دوره انتخابات آقای، در واقع پیش از دوره آقای روحانی و در دوره آقای احمدی نژاد، یه کاهش حدود 5-6% رو نشون میده. الان میشه برای ما بگید که این به چه مفهومی هست؟ الان اقتصاد ایران کجا ایستاده؟
میشه تصاویر گوناگونی رو از اقتصاد ایران عرضه کرد، تصاویری که بر اساس آمار دولتی است، تصاویر تاریخی، یعنی جایگاه اقتصاد ایران رو در یه فرایند تاریخی نگاه بکنیم، یا تصاویری که حتی کارشناسان بین‌المللی دارن. این تصاویر یک جاهایی با هم انطباق داره، یک جاهایی با هم دیگه انطباق نداره. ولی که اگر بخوایم بنا به اون زبان و اون روشی که معمول است در میان اقتصاددان‌ها نگاهی بیاندازیم به اقتصاد ایران در شرایط فعلی، علی‌رغم تحولاتی که در 6 ماه اخیر هم حتی به وقوع پیوسته، اقتصاد ایران یک اقتصادی است که به هر حال دارای تورم بالاست، بیکاری بالاست. در این موارد، یعنی تورم جزء 5 کشوری است که در دنیا بالاترین تورم رو داره، در سطح منطقه‌ای هم ایران بالاترین بیکاری رو داره و البته در سطح بین‌المللی هم جزء کشورهایی که یکی از بالاترین بیکاری رو داره. باید توجه کرد که نرخ بیکاری رسمی بر اساس 1 ساعت در هفته تنظیم میشه، حال اون که بیکاری واقعی در ایران بسیار بیش از اونه. بجز این متغیرهای تورم و بیکاری، با توجه داشت که نرخ ارز ایران در واقع دائما در تلاطمه و این هم یکی از مشکلات اقتصادی ایران هست، نرخ رشد اقتصادی که در واقع یک شاخص بسیار مهمیه برای ارزیابی یک اقتصاد، در 6 ماه اول سال گذشته منفی بوده و به نظر نمیرسه که حتی در 6 ماه دوم، علی‌رغم اقداماتی که شده، علی‌رغم اینکه آرامش نسبی بر فضای سیاسی ایران و در داخل و خارج برقرار بوده، نرخ رشد داشته باشیم. در بهترین تخمین‌ها گفته میشه که احتمالاً نرخ رشد اقتصادی از منفی 5.8% سال قبل از سال 91 به حدود 0 شاید رسیده باشه، که البته من تردید دارم. من گمان میکنم که نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته منفی بوده، حالا شاید مقداری بهبود پیدا کرده باشه نسبت به سال قبل از اون، ولی که به هر حال نتونسته از اون در واقع حفره رکود در بیاد و شاداب بشه، شکوفا بشه. از این گذشته یکی از مسائل بسیار حیاتی و اساسی اقتصاد ایران فساد گسترده مدیریت در اونه که باعث تلف شدن منابع شده و از طرف دیگه باعث شده که خب در به اصطلاح استفاده از منابع اون اولویت هایی که مربوط میشه به اکثریت مردمه یا فرضاً دستگاه دیوان سالاری در نظر گرفته نشه، بلکه منافع شخصی و خروج سرمایه از ایران به سایر کشورها، یا کشورهای منطقه مثل امارات یا حتی ترکیه و فرضاً کشورهای دیگه. اینا همه میشه گفت یک هر کدوم از این تکه های میتونست اون پازل اساسی رو
آقای علوی عزیز، هر کدوم از این تکه هایی که گفتید، حالا تکه های پازلی که شما اسمش رو پازل میگذارید، میتونه خودش سرفصل هایی که مطرح کردید جای بحث داشته باشه. به هر کدومش به اندازه نه تنها یک برنامه ساعت ششم، بلکه چند تا برنامه ساعت ششم. امیدوارم که در ادامه برنامه وقت بشه که به اینا بپردازیم دونه دونه، یا لااقل به مهمترین وجوهش بپردازیم. اگر موافق باشید بریم نظر دو سه تا از شنونده های رادیو فردا رو بشنویم و برگردیم ببینیم که در واقع بحث چه سمت و سوی میگیره با توجه به صحبتایی که دوستان ما میکنن شنونده های رادیو فردا. شماره تلفن ما هست 00420221122454. شماره آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، و صفحه فیسبوکمون هم در اختیار شماست. برای ما یکی از دوستانمون، یکی از مخاطبان ما با اسم مستعار نوشته وضع اقتصادی به سوی قهقرا پیش میره. صفدر نوشته فکر کنم در سال 93 قدرت خرید مردم کمتر از سال 92 بشه، چرا که بعد از گرانتر شدن سوخت قیمت‌ها و تورم بالا خواهد رفت. علی برای ما ایمیل زده به 6@radiofarda.com و نوشته باید صبر کرد و به دولت وقت داد، چرخ اقتصاد سنگین‌تر از آن است که به این زودی‌ها به چرخش درآید. شما هم می‌تونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید یا زنگ بزنید به شماره تلفنی که گفتم و تکرار هم خواهم کرد و در برنامه ما به طور زنده و مستقیم شرکت بکنید. اجازه بدید بریم به رشت با اولین شنونده‌ای که امروز روی خط میاریم به طور زنده، آقای تورج. سلام میکنم به شما آقای تورج عزیز، ممنونم که همراه هستید با ما.
بخش میکنم، من سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترم و مهمان عزیز برنامه، سال نو هم تبریک میگم.
همینطور، من امیدوارم سال خیلی خوبی داشته باشید. تورج عزیز، میخواستم ازتون بپرسم شما در حال حاضر نسبت، شمایی که دارید در ایران زندگی میکنید، نسبت به دوره پیش از انتخابات، یا راحت تر بگیم توی یک سال گذشته، وضعیت معیشتی خودتون رو چطور میتونید برای ما تعریف کنید؟ چه ارزیابی دارید از اون؟
والا من خیلی سریع و خیلی راحت عرض کنم خدمتتون که تفاوتی حس نمی کنم من به عنوان شخصی که داره توی مملکت زندگی میکنم و جزو طبقه متوسط، حالا با توجه به این اتفاقاتی که افتاده طبقه متوسط رو به پایین میتونیم بگیم، رو به سقوط، یعنی به این شرایط رسیدیم. ما واقعا شرایط بسیار سخت و مشکل هست، وقت مخصوصا برای قشر حقوق بگیر که حقوق ثابت میگیرن، هیچ گونه امکانی که بتونن تغییری تو درآمدشون ایجاد بکنن، کاری بکنن ندارن.
نسبت به نوروز پیش چطور؟ تورج عزیز، نسبت به نوروز پیش چطور؟ نسبت به نوروز پیش شما تغییر معناداری میبینید در قدرت خریدتون، وضعیت معیشتیتون؟ نوروز 93 و 92 رو میخوام مقایسه کنیم.
نه، من تفاوتی اصلا
نمیبینم.
هیچ تفاوتی ما احساس نکردیم، اما شرایط سال گذشته نمیتونم بگم بدتر، نمیتونم بگم بهتر، هیچ تفاوتی حس نمی‌کنیم نسبت به این مسائلی که عنوان میشه. آقای احمدی نژاد که میگفتن آقا آمار دستکاری میکنه، حالا من دولت جدید رو نمیتونم چون 6-7 ماه ازش گذشته بی خود متهم کنم به همچین چیزی، ناعادلانه است، نادرسته. تلاشایی دارن میکنن افراد درستی هم آقای روحانی از نظر تفکر اقتصادی آورده بقول دوروبرش هستن، منطقه تا چند اندازی اجازه داشته باشن بتونن کاری انجام بدن که انشالله که بتونن انجام بدن، اونم باز من کارشون.
چرا میگید که اجازه داشته باشن؟ چرا فکر میکنید که مثلا کسی احتمال داره اجازه نده در زمینه اقتصاد آقای روحانی بخواد کاری بکنه؟ مگه کسی هستش که دلش نخواد وضعیت اقتصادی بهتر بشه؟
والا ببینید، نه اینکه کسی بخواد اجازه بده وضعیت درست نشه، ببینید همیشه همه چی تو مملکت ما الان وضعیت سیاسی پیدا کرده، خب یعنی اینجور کارا هم که بخوان انجام بدن اونم مسائل سیاسی توش دست داره و کسایی هستن که سود میبرن از این شرایط و چوب را چرخه به قول معروف دولت میذارن در رابطه با این کارا.
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای تورج عزیز، ممنونم که در برنامه ما شرکت کردید. یک بار دیگه نوروز رو به شما هم شاد باش میگم. شماره تلفن ما هست 00420221122454، مستقیم و زنده شما رو وصل میکنه به اتاق فرمان، جایی که همکاران من با شما صحبت میکنم و بعد روی خط زنده برنامه ساعت ششم قرار میگیرید. بریم به شیراز با شنونده بعدیمون خسرو. سلام میکنم به شما آقای خسرو عزیز، ممنونم همراه ما هستید، نوروزتون رو هم تبریک میگم و شاد باش و از وضعیت معیشتی و اقتصادی شما بشنویم.
احتمالاً شما مبارک آقای
درود بر شما. ممنونم
بغراتی عزیز، سلامت باشید. در هموطنان عزیزم تبلیغ از طریق رسانه شما نظر من الان مهمترین بحثی که الان هست بکنم بحث فرهنگ و سیستم اقتصاد، چون زیربنای اقتصاد ما فرهنگ ما اختمون مواردی بود که تو التهابات بازار سکه و از شما اشاره کردید بیشتر از این که مسائل اقتصادی سهیم باشه تو التهابات مسائل فرهنگی سهیم بود. به نظر من بازار ما هم همین اتفاق افتاد.
یعنی شما حالا
مسئله اصلی که از آقای بغراتی،
حالا شما اگر که حالا از نظر شما مسئله فرهنگی مسئله مهمتره، امروز چون بحث ما بحث اقتصادی هست میخواستم از شما بپرسم که شما وضعیت معیشتی و اقتصادی طبقه دست کم بگیریم متوسط ایران رو چطور میتونید ارزیابی بکنید در حال حاضر؟ تغییر معناداری اتفاق افتاده در سال 92؟
درست، حالا من که اونقدر قدرت ندارم به اندازه دستگاه‌های دولتی و دستگاهی که کارشون این ارزیابی کنه، من مشاهدات خودم میگم.
آره دیگه، به عنوان کسی که دارین زندگی میکنین تو شهر زیبای شیراز. بله
بله بله، من میگم که اگه مردم یه ذره قناعت کنن، البته ما تو دوره گذار اقتصادی هستیم، از دوره سنتی به یک دوره مدرن، هم اتفاقی که تو اروپا تو 300 سال اخیر افتاد، چه کنم مسئله که باشه این تحمل مردمه که باید رعایت بشه. این هم بحث فرهنگی به نظر
شما نه در مجموع خوشبین هستید به در مجموع خوشبین هستید به آینده اقتصادی ایران؟
نه خوشبین نیستم، میخوام بگم مردم باید تحمل کنن. اما مؤلفه اصلی که خودت هم خواستم بگم خیلی ربط داره مسئول امروز، نقش فرهنگ تو جامعه ما که یکی از ابعاد جامعه میتونه اقتصاد باشه. مثلا ببینید فرهنگ دروغ تو همین اقتصاد خیلی تاثیر داره. خب این دروغ رو ما میتونیم کنترل کنیم، یعنی من به عنوان یک هموطن و یک شهروند، شما به عنوان یک رسانه روزنامه و به عنوان رسانه دیگه، یعنی دروغ نگیم، یعنی اینو تبلیغ کنیم، راستگو باشیم، مثل دولت راستگویی ها که الان دارن شعار میدن.
بسیار عالی.
مسئله که از من یک نکته که فقط میخواستم بگم آقای بغراتی،
که من وقت زیاد متاسفم،
شما متوجهم، شما الان سهم بسزایی دارید در تو فرهنگ سازی. مثلا این چند وقت پیش اتفاقی افتاد، مصاحبه از شبکه شما پخش شد با گروه ریگی، شما تکذیب کرد دروغه. ما همین امروز هم پس فایل سوچش دیدیم.
من خیلی جالبه برام که همچنان فکر کنم شما چند باری هم تا الان زنگ زدید و صحبت کردید با ما. دوستان اگر میشه که اگر میشه این شنونده رو دوست عزیزمون تلفنش رو از روی آنتن بردارید، به خاطر اینکه چند بارم ما این توضیح رو دادیم، دوباره هی وقت برنامه گرفته میشه، موضوع برنامه بحث اقتصادیه. فهم کنم گروه ریگی هم منظورتون جیش العدله که رسما تکذیب کردن، به هر حال همچین مصاحبه‌ای صورت نگرفته و امیدوارم که وقتی تماس میگیرید با برنامه درباره موضوع روز صحبت بکنید. به هر حال ممنونم از این که با ما صحبت میکنید و وقتتون رو میگذارید. شماره ما رو میگیرید 00420221122454 رو و زنده با ما و بقیه شنوندگان ما حرف میزنید. علی از ترکیه رو خط ارتباطی رادیو فرداست. آقای علی عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم همراه ما هستید و بشنویم صحبت‌های شما رو. نوروزم بهتون تبریک میگم در ضمن.
سلام میشای عزیز و همکاران خوب رادیو فردا، سال نوتون مبارک، امیدوارم که سالی خیلی خیلی خوب پیش رو داشته.
ما امیدوارم برای شما هم همینطوری باشه. علی عزیز، چند وقت از ایران شما خارج شدی؟ چند وقت ترکیه هستی؟
من میشا یه سال از ایران خارج شدم و الان
یک ساله
زندگی میکنم، ولی
خب پس نمیتونید در مورد
ایران و دور دور دنبال کنید.
پس از نزدیک، از نزدیک پس لمس نکردید که چه تغییراتی کرده سال 93 92 تو ایران؟
میشا من یه نکته ای رو خیلی کوتاه خدمتتون بگم.
بفهم.
من دوست دارم که از زبان، چون خودم نابینا هستم، میخواستم از زبان معلولی نکته رو توی رادیو فردا بگم، شاید بشنوید.
خواهش میکنم علی عزیز،
که باید بشنوید.
بفرمایید.
ببین نیوشا، متاسفانه اقتصاد ایران، یعنی کلا برای ما معلولین به خصوص برای ما نابینا، اصلا هیچ گونه به حساب چیزی در نظر نگرفته، خصوصا برای اشتغالمون. مثلا من الان توی کشور همسایه که زندگی میکنم ترکیه، دوستان نابینا همشون مشغول به کار هستن، اقتصادشون خوبه، حتی اونایی که بیکارن بیمه بیکاری دریافت میکنن. ولی ما معلولین، ما نابینایانی که توی ایران هستیم، متاسفانه دولت، هیچ دولتی برای ما هیچ ارزشی قائل نمیشه. و من اینو میخواستم از طریق رادیوی خوب شما به گوش دولت ایران برسونم که چرا ما نابیناها باید توی کشور خودمون با بدبختی زندگی بکنیم و به کشورهای دیگه مهاجرت بکنیم.
من امیدوارم که شما امیدوارم که علی عزیز شما آینده بسیار درخشان و روشنی پیش روتون باشه. ممنونم که نظر خودتون رو اونچه که فکر میکردید و درد دل خودتون رو با رسانه ما رسانه خودتون رادیو فردا مطرح کردید. باز هم برای شما روز و نوروز بسیار خوشی آرزو میکنم. یک بار دیگه هم تکرار میکنم 00420221122454 شماره تلفن ما است. آدرس ایمیل ما 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. آقای علوی، نظرات رو شنیدیم. بحث تفاوت وضعیت اقتصادی قبل و بعد از انتخابات، آقای روحانی به درستی یکی از مهمترین محورهای تبلیغات انتخاباتیش وضعیت اقتصادی مردم بود، در کنار البته خب سیاست خارجی به طور مشخص، و میبینیم که روی این دو حوزه هم داره بیشترین کارها را انجام میده. میخوام ببینم که از نظر شما به عنوان یک ناظر مسائل اقتصادی که از نزدیک دنبال میکنید تحولات اقتصادی ایران رو، چه تفاوت معناداری میتونید ببینید دست کم، اگر نه در وضع معیشتی مردم، دست کم در تاکتیک‌ها و تکنیک‌های اقتصادی که در پیش گرفته شده بعد از دولت آقای روحانی نسبت به اونچه که پیشش بود در دولت آقای احمدی نژاد، در دولت سلفش؟
بله، خب اون به دولت قبلی یک دولت شعارگرا و عوامگرایی بود که تلاش میکرد که با ایجاد جنجال و شعار و به هر حال تنش، هم از تنش در حوزه خارجی یا داخلی، توجه مردم رو از مسائل واقعیشون که به شکل ملموس و به شکل روزمره باش طرف بودن رو نظرشون رو منعطف بکنه و مسائلی که واقعی نبود. در مقابل دولت جدید، خب یک دولت بیشتر عملگراست، یعنی تلاش میکنه که با بکارگیری دیوان سالاری و حتی در مواردی تخصص اوضاع رو بهتر بکنه، به نحوی که اون مشکلات سابق تا حد ممکن مرتفع بشه، کم بشه اثراتش. این به اصطلاح دو تا میشه گفت که به طور کلی این تفاوت‌ها رو میشه دید. اما در حوزه به اصطلاح خاص اقتصادی باید توجه داشت که دولت قبلی بیشتر مشکلش که برش تاکید میکرد، مشکل اقتصادی، مشکل توزیع منابع بود، یعنی با فرضاً استفاده از سیاست‌های از جمله سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها یا حتی سیاست‌های دیگر منابع رو به اصطلاح توزیع کنه در میان اون قشری رو که خودش رو نمایندهش میتونست، و البته نه همه، چون الان دوست نابینای ما زنگ زدن و مطرح کردن خود مسئله توزیع منابع در به اصطلاح کل جامعه و به خصوص اونهایی که بهشون توجه کمتر میشه مثل معلولین یا فرزن نابینایان، اینا بخشی از یک جامعه، بخشی از یک برنامه جامعه توزیعیه که متاسفانه نسبت به اون بیتوجهی شده در اقتصاد اینا. حالا دولت سابق بیشتر همین نگاهش نگاه توزیعی و نگاه به منابع بود، حال اینکه دولت قبلی تلاش میکنه که بنا به حرفای خودش و حتی تلاش‌های
دولت فعلی
شاهدش بودیم تورم رو کاهش بده و یک اثرات ملموسی رو در زندگی مردم نشون بده. که
از چه راهی آقای علوی، چه راهی و دولت جدید در پیش گرفته که بخواد این تغییر ملموس رو به وجود بیاره در وضعیت معیشتی مردم؟
خب دولت تلاش کرده که توجه رو از اون توزیع منابع منعطف بکنه به مسئله کارآمدی، مسئله استفاده بهینه از منابع. به همین دلیل هم در بودجه که الان طرح شده ما می‌بینیم که صرف جویی‌های مد نظر قرار گرفته، هرچند که دولت موفق نشده تمام اون صرف جویی‌هایی رو که در نظر داشت اجرایی بکنه در چارچوب بودجه، چون مخالفت‌هایی باعث شد اون نهادهایی که به هر حال راندخار هستن نگذاشتن که این منابع رو به شکل باز هم بهتری به خدمت بگیره. این یکی از اقدامات بوده دیگه. اینکه برخلاف دولت قبل به جای اینکه دست بزنه به اقدامات عوام‌گرایانه مثل استخدام‌های افسارگسیخته، سعی کرده خب ساختار دولت رو با استفاده از مدیران مانع بشه که اون رانت به اون شکل توزیع بشه در میان هواداران دولت، و افزون بر این در عرصه خارجی هم تلاش کرده که یک سیاست عملگرا رو جلو ببره، به این معنا که گفتگو بکنه، و خود این گفتگو و عملگرایی در عرصه خارجی باعث شده که تنش در فضای اقتصاد کمتر بشه و این کاهش تورم نقطه به نقطه بیش از این که ناشی از اون اجرای سیاست‌های دولت و به نتیجه رسیدن اون باشه، ناشی از همین به اصطلاح جو آرامشی است که در فضای بین‌المللی اتفاق افتاده و کاهش تشنج در داخل.
در واقع اثر روانی که روی بازار میگذاره تحولات سیاسی. آقای علوی عزیز، ببینید شما به چند تا از این نکات اشاره کردید، من روی دو تا مسئله به طور مشخص میخوام در ادامه برنامه بیشتر تمرکز بکنیم. یکی بحث یارانه‌های نقدیه، یکی هم این که آینده این سیاست به گفته شما عملگرایانه و تغییراتی که داده شده آیا میتونه موفق بشه یا موفقیتش در گروه چه خواهد بود. اما اگر اجازه بدید در همینجا بریم بازم چند نفر از شنونده های رادیو فردا رو بگیریم، نظرشون رو بشنویم، برگردیم و این بحث رو از این زوایا ادامه بدیم. ممنونم از شما که ما رو همراهی میکنید. برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا امروز جمعه در اوایل فروردین ماه 1393، شماره تلفن ما هست 00420221122454. امروز در مورد وضعیت معیشتی امروز شما صحبت می‌کنیم در ایران و تغییراتی که تجربه کردید در سال 1392 در این حوزه. بریم به آباده با مخاطب رادیو فردا دوست خوبمون آقای سیامک که همراه ما هستن. سلام می‌کنم به شما آقای سیامک عزیز. آقای سیامک عزیز، صدای شما متاسفانه خیلی خیلی بد میاد، ما اصلا نمیشنویم صداتون، هم قطع و وصل میشه هم یه زنگ عجیبی داره. میتونید یه جای دیگه ای مثلا برید یا یه جوری صحبت بکنید که ما بهتر بشنویم؟ خب متاسفانه پس من از دوستان اتاق فرمان خواهش میکنم که اگر میشه یک بار دیگه شماره رو بگیرن، شاید ما بتونیم صدای شما رو بهتر شنویم، چون اینطوری امکانه اصلا صحبت با شما رو نداریم. شماره بعدی که روی خط داریم آقای کوهسار هست از کرج. سلام میکنم به شما آقای کوهسار عزیز، عیدتون مبارک و خوشحالم که صدای شما رو میشنوم.
شما مبارک همکاراتونم خسته نباشید.
خیلی ممنونم.
شرایط معیشتی مردم و تورم
بله. شما خودتون تغییر چه تغییراتی از نوروز پیش تا این نوروز رو میتونید بگید؟ تغییر تجربه کردید؟ کاهش، افزایش یا نه وضعیت ثابت؟
نوروز گذشته رو دقیقاً یادم نمیاد، ولی فکر میکنم حتی به نوروز گذشته فرضاً با اینا آجیل گرونتر بوده، فکر میکنم میوه یا همون قیمت بوده یا ارزونتر بوده. من نمیدونم تورم که میگن هنوز خود دولت میگه 28%، اینو دقیقا مکانیزم که اینو تعیین میکنن چیه، شاید آقای علوی بهتر بتونه بگه. ولی اون چیزی که ما حس میکنیم اومده پایین، یعنی بعضی از جنسا خب اصلا تو مثلا 4-5 ماه اخیر بالا نرفته، بعضی چیزا هم که اومده پایین، سردم مسکن این چیزی که مردم احساس میکنن، حتی اجاره متاسفانه نمیدونیم چرا نیومده پایین بیاد. اگر اومده بشه خیلی ناچیزه، ولی قیمت خرید و فروش بوده 25%، 30%، 20-30% بسیار منطقش کاهش پیدا کرده. بعضی از چیزهای دیگه حتی مثل هم که معمولی که بسرف میکنید مثلا قیمتش پایین اومده.
خب پس در مجموع شما کاهش قیمت رو احساس میکنید در ایران، درسته؟
یا نه
میگم شما دست کم در مورد بعضی از کالاها کاهش قیمت رو احساس میکنید؟
من حس میکنم یا اونقدر تورم عادت کرده بودیم که الان بالا نمیده فکر میکنیم پایین اومده، یا اینکه واقعا بعضی چیزا پایین اومده. حالا بالاخره یه حال این فشار خیلی کمتر شده.
آقای کوسار عزیز، فکر میکنید که بله چقدر امیدوارید به سال 93؟ فکر میکنید که با سیاست‌های اقتصادی که دولت آقای حسن روحانی در پیش رو داره اتفاق معناداری به نفع جیب مردم پیش رو خواهد بود در سال 93 یا نه؟
این به دو چیز خیلی خیلی مهم بستگی داره. یکی اینکه آقای روحانی تسکین فشارها نشه، الان جلوگاه نقدینگی رو گرفته، احتمالا از جای فشار میاد که حالا مثلا بیا وام بده به نقدینگی مثلا برای تولید تزریق کن، که اگه واقعا دقیقا به تولید دهن یک ذره این اون بر اون بر بره دوباره تورم. آقای طیب نیا رو من تقریبا خیلی 20 سال پیش، ایشون کارشناس بود، سمت یادم نمیاد، این آقای نیلی آورده بود تو برنامه دقیقاً همون ایده‌هایی رو داشته که الان مطرح میکنه در مورد نقدینگی، همون بیماری هلندی، اقتصاد ما، رکود تورمی. این اواخر دوره آقای هاشمی بود، همین مشکل رو داشتیم و این نسخه‌ای رو ترتیب می‌دن که مثل الانه. اول باید نقدینگی کنترل بشه و خیلی حساب شده فقط در حدی که تولید بالا رشد ایجاد بشه. اگه این کار رو بتونن بکنن که و فکر میکنم برمانشون اینه، اگر هم جذب سرمایه خارجی کنن که مهمترین عامل الان با توجه به اینکه سرمایه خارجی تورم دانیست و حتی ضد تورمیه، اگه سرمایه خارجی جذب کنن، سرمایه ارزی جذب کنن، من فکر کنم خیلی اثر هم رو تولید داره هم رو تورم. و این لازمش اینه که تو سیاست خارجی ایشون دچار نوسان نشن، شعارهایی رو که دارن علیهشون میدن دقیقاً نادیده بگیرن به خاطر مردم، به خاطر اصلی که با مردم بستن. و من دوست داشتم رهبر معظم این آخر حرف هست که کاش در حالا بحث اقتصاد مقاومت اینا، حالا به حال من زیاد مخالفتی ندارم، ولی کاش ایشان راجع به مبارزه با فساد هم یک نکته‌ای رو تأکید می‌کردن. این مبارزه با فساد حتی برای جذب سرمایه خارجی هم بسیار بسیار مهمه.
ممنونم از شما آقای کوهسار عزیز، متشکرم از اینکه نظر خودتون رو انقدر شیوا و مختصر مفید با ما در میون گذاشتید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. در این نوروز با شما صحبت می‌کنیم با یکی از مهمترین، اگر نگی مهمترین، دست کم یکی از مهمترین مسائلی که نه تنها در نوروز بلکه در تمام روزهای سال نه تنها مردم ایران که بسیاری از مردم نقاط مختلف جهان باش دست در گریبان هستن و البته برای مردم ایران در نوروز یه مقداری شاید پررنگ‌تر بشه و اون هم مسئله تورم، وضع معیشتی، گرانی اقتصاد. در صفحه فیسبوکمون زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید یا به شش@رادیوفردا.com ایمیل بزنید. و شنونده بعدی رو که به طور زنده روی خط میاریم آقای فرهود هست از تهران. سلام میکنم به شما آقای فرهود عزیز، ممنونم که همراهی میکنید ما رو، نوروزتون هم مبارک، نظر شما رو بشنویم.
سلام به شما آقای بغراتی عزیز، همکاران گرامیتون و علل خصوص با تأکید کنم کارشناسای محترم برنامه‌تون، هم آقای علوی و هم آقای خاوند که واقعا ما مردم ایران رو آگاه میکنن، خیلی هم مسئله به روز هستن و بسیار هم عالی در خدمت شما هستن.
خیلی ممنونم آقای فرهود عزیز. شما در تهران، آقای کوهسار شنونده قبلی ما که از کرج تماس گرفته بودن دوست خوبمون، میگفتن که تفاوت در واقع تفاوتی که میبینه رو به بهبود هست و بعضی از قیمت‌ها پایین اومده. شما چی میبینید؟ شما که در تهران زندگی میکنید یه همچین تفاوتی رو تجربه کردید؟
من خدمت شما عرض کنم که آقای بغراتی بنده هم میبینم تقریبا هست و مطمئنن درست این شما مطمئن بودن و حالا نظر کارشناسا، ولی برای مردم به این راحتی این قابل ملموس شدن نیستش، یعنی ملموس نیستش برای مردم. و اینکه بخواد در طولانی مدت بعد آمارا رو بررسی کنم ببینم تورم آیا چون در مقطع کوتاهی فکر نکنم چیزی هنوز مشخص بشه، ولی مهم از همه اینه که شروع کردن فاز دوم یارانه ها به نظر من در حال حاضر کار اشتباهیه.
چرا فکر میکنی کار اشتباهیه دوست عزیزم آقای فرهود؟
به خاطر اینکه هنوز خیلی مسائل هنوز حل نشده. ببینید با انشالله و ماشالله و اینجور حرفا که اقتصاد درست نمیشه، با صحبت درست نمیشه، با جلسه درست نمیشه، باید در مرموس مردم حس بکنن. اینم مستلزم اینه که اولا قوانین درستی بشه، اون قوانینی که درست دارن میذارن اجرای درست بشه، اجرای درست که بشه در دراز مدت با توجه به اینکه مشکل فرهنگ مردم هم هست. راست هم میگم، خیلی از دوستان که زنگ زدن من دیدم که توشون گفتن فرهنگ هم بله هستش، مشکل هست، نه اینکه نیست، ولی اصل مطلب اینه که ما بدفرهنگیمون اینه که اولا که انقلاب کردیم که بشینیم خونه تق تق در خونه رو بزنن، نه پول نفت بیرون در خونه، اصلا به این نیت انقلاب شد دیگه. این انقلاب که شد این مسئله هم پیش پشتش میاره و این مطلب مشکل فرهنگی ما بله اینه که ما درست مصرف نمی کنیم، آب شهریمون رو اسراف می کنیم، خیلی چیزا رو اسراف می کنیم. ولی از یه طرف هم باید حساب بکنن یه کشورهایی که واقعا هیچی ندارن، مثل آلمان، مثل خیلی کشور اروپایی، نه نفت دارن نه گاز دارن، با اقتصادشون و با صنعتشون تونستن به جایی برسن که الان ما خود آلمان نمونه بارزش می بینیم. ما چرا نباید، ما که نفت داریم چرا نباید اینجوری بشیم؟ حالا واقعا نمیدونم چه دیگه، ولی این هنوز خیلی مونده تا فاز دوم بخواد اجرا شه. ببین الان چیزی ارزون شده به نظر شما نسبت مثلا به همون گرونی که شد؟ مثلا دلار اومد پایین، خیلی اومد پایین، نه 100% 200% میره روی جنسی، بعد ما هم در 30% کم میشه. این به نظر من خیلی زوده هنوز.
ممنونم از شما آقای فرهاد عزیز.
خیلی از عوامل هم نمیذارن داخل مملکت، حالا یا خارج مملکت هم همینطور، داخل مملکت همینطور، دوست ندارن که این دولت بتونه سرانجام خوبی رو داشته باشه.
ممنونم از شما، متشکرم آقای فرهاد عزیز، ممنونم که با ما صحبت کردید. خانم سلماز برای ما نوشته در صفحه فیسبوکمون که انتظار داشته باشیم در این مدت کم تغییر چشمگیری اتفاق بیفته واقعا منطقی نیست. بهبود معیشت یک خانواده چند سال به طول میکشه، چه برسه به کشوری با این وسعت و جمعیت. به نظرم همه باید صبور باشیم. ساناز نوشته درآمد زیاد نشده اما هزینه ها افزایش پیدا کرده، به خصوص هزینه آب و برق و تلفن و وسایل وارداتی. البته تولیدات خارجی بیشتر از تولیدات داخلی بیشتر از جنس‌های خارجی گرون شده و دلیلش رو هم نمی‌فهمم. 6@radiofarda.com هم آدرس ماست. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و برگردیم سراغ کارشناس برنامه اون، آقای احمد علوی. سیامک از آباده روی خط بود و متاسفانه صداش رو خوب نمی‌شنیدیم، یک بار دیگه همراه با ماست. سلام می‌کنم مجدداً به شما آقای سیامک عزیز.
با عرض ادب و احترام خدمت شما
لازم باشه.
باز تبریک سالتو.
منم به شما سال منم سال نو رو به شما تبریک میگم. آقای سیامک عزیز، اجازه بدید در مورد هدفمندی یارانه‌ها ازتون بپرسم. به نظر شما اینکه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها میخواد الان شروع بشه، کار درستی هست یا نه؟ شنونده قبلیمون آقای فرهود با دلایل خودشون میگفتن و استدلال میکردن که مخالف این کار هستن.
اگر فاز دوم هدفمندی را اجرا بشه خیلی از ضرر میبینم، مخصوصا قشر متوسط. اولا ما تحریم هستیم، دوما دست رانتاره اقتصادی اقتصادی این مملکت کوتاه نشه، شفافسازی اقتصادی نشه. حالا فاز هدفمندی که خوب هرچی هم که اجرا بخوان بکنن موفق نخواهد شد. این وقتی رهبر انقلاب در بیاناتشون میگن که اقتصاد مقاومتی، یعنی چی؟ یعنی که ما قصد تعامل به دنیا رو نداریم و راه خودمون رو.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای سیامک عزیز، متشکرم که شما هم نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. 00420221122454 شماره تلفن ما هست. در این برنامه درباره اقتصاد صحبت می‌کنیم و وضع معیشتی شما که در ایران زندگی می‌کنید. ایمیل ما 6@radiofarda.com هست. آقای علوی عزیز، صحبت‌ها رو شنیدیم، هر دو تا شنونده‌ای که آخر سر زنگ زده بودن مخالف آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها بوده. این بحث یارانه های نقدی از اون بحثایی که اساسا شاید بگیم میتونیم بگیم نقطه اوج بحث های اقتصادی در شاید 8 سال دولت محمود احمدی نژاد بوده. میخوام از شما بپرسم که الان اساسا چرا داره هدفمندی یارانه ها اجرا میشه اگر واقعا نتایج چندان درخشانی برای اقتصاد و وضعیت تورم ایران نداشته، با توجه به اینکه آقای روحانی جز منتقدان دست کم نحوه اجرایی شدن هدفمندی یارانه ها بوده به شخصه؟
خب قرار بود که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها انرژی به این شکل بی‌رویه استفاده نشه. حال اون که الان ما میبینیم که دوباره در مصرف بنزین رکورد زده شده، یا حتی مصرف گازوئیل و سایر به اصطلاح منابع انرژی درش اون تأثیراتی رو که ما قرار بود ببینیم بعد از هدفمند کردن یارانه محقق نشده. افزون بر این، هدفمند کردن یارانه ها یکی از اهدافش این بود که جلوی قاچاق این منابع رو گرفته بشه، این هم محقق نشده. و همچنین باید گفت که اون اهداف اخص اقتصادی، یعنی قرار بود دولت به هر حال بودجش کسر بودجش کاهش پیدا بکنه و ما میبینیم که الان کسر بودجه دولت بخصوص از جهت پرداخت همین یارانه های نقدی چنان زیاد شده که دولت الان مشکل داره برای پرداختش و سایر اهدافی که گفته میشد، حتی اهداف توزیعی گفته میشد با این پرداخت این یارانه های نقدی قرار است مثلا اون لایه های پایین درآمدی پولدار بشن، بتونن به هر حال مصرف خودشون رو تا حدی افزایش بدن، پول به دستشون بیاد، چون خیلی از لایه ها گمان برده میشد که اصلا پولی به دستشون نمیاد یا درآمدی اصلا ندارن. متاسفانه با اجرا و اون هم به این شکل اون اهداف نه تنها محقق نشد، بلکه اون چیزی که باقی مان همین مصرف به حساب زیاد انرژی و بالا رفتن قیمت ها به این شکل.
آقای علوی، با تمام این صحبتهایی که شما الان بهش اشاره کردید و با توجه به اینکه آقای حسن روحانی از منتقدان نحوه عملکرد اقتصادی آقای احمدی نژاد بوده، سوال من اینه که الان چه اتفاقی افتاده که آقای روحانی اعلام کرده که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا میشه طی هفته های پیش رو؟ الان یعنی نمیتونه، این جریانی هست یا در واقع چرخی هست که به چرخش افتاده و نمیشه جلوشو گرفت؟ چرا داره اجرا میشه با توجه به اینکه سیاست خود دولت آقای روحانی هم قاعدتا باید اگر نگیم تقابل تفاوتی داشته باشه با سیاست های آقای احمدی نژاد؟
به نظر میاد که علارغم انتقادایی که به این قانون شده و حتی شیوه اجرایی اون، این جزء اسناد بالادستی نظام بوده و اون نیروهای بالاتر از خود رئیس جمهور و رئیس قوه مجریه مایل هستند که این قانون اجرا بشه.
یعنی فکر میکنید آقای روحانی خلاف میل خودش برداشته شما اینه که خلاف میل و برداشت شخصی خودش از اقتصاد ایران مجبوره که الان فاز دوم هدفمندی یارانه ها رو کلید بزنه؟ اینجور فکر میکنید؟
ما در روزهای اخیر شنیدیم که معاون رئیس جمهور گفت که اقتصاد ایران توانایی دریافت یک شوک جدید رو نداره. این سوال پیش میاد، خب اگر اقتصاد ایران نمیتواند شوک جدیدی رو بپذیرد، چطور است که دولت الان قرار است که فاز دوم یا مرحله دوم این قانون یارانه ها رو اجرا بکنه؟
اگه اجرا نکنن شوک وارد نمیشه اون وقت آقای علوی؟ یعنی از اون ورش نیست ماجرا؟
دست کم اگر شوکی باشد، شوکی از طرف خود دولت نیست، چون ما میدونیم با اجرای مرحله دوم قانون یارانه ها قیمت های انرژی بین 40-70% افزایش پیدا خواهد کرد و این یه شوک جدید خواهد بود. و ما در ماهای اخیر شاهد کاهش شیب قیمت ها خواهیم بود. باز بنا به اون چیزی که خود کارشناسان درون حاکمیت میگویند، اگر این قیمت های حامل های انرژی افزایش پیدا بکنند، دوباره ما شاهد خواهیم بود که این قیمت ها افزایش پیدا بکنه، هم از تورم نقطه به نقطه یا تورم فرزن میانگی. خب این یک شوک جدیدی برای اقتصاد ایران خواهد بود. بنابراین هم به اصطلاح کارشناسان به اصطلاح خود حکومت و هم معاون رئیس جمهور میگوید که اقتصاد ایران توان دریافت یک شوک جدید رو ندارد. و خود آقای روحانی منتقد این قانون بوده یا منتقد اجرای اون بوده. اما خب باید توجه داشت در چارچوب اقتصاد ایران ریاست جمهوری قدرت و توانایی و اختیار زیادی ندارد. بنابر اون چیزهایی، اون ارزیابی هایی که میشه، تنها حدود 30% قدرت رو داره. مجلس از اون بر قوه قضاییه و بالاخره به اصطلاح رهبر حکومت، اونها هم مداخله دارن در اجرا یا عدم اجرای این قانون. و اگر اونها مسیرشون به این سمت باشه که این قانون اجرا بشه، خب رئیس جمهور یا فرضاً قوه مجریه ناتوان از این که بتونه این قانون رو متوقف بکنه، علارغم این که هر به اصطلاح پیامد منفی مترتب باشه بر اجرای این قانون.
ممنونم از شما آقای علوی عزیز که همراهی میکنید ما رو در این برنامه. شماره تلفن ما هست دوستان 00420221122454، مستقیم و زنده شما رو وصل میکنه به اتاق فرمان استودیوی ساعت ششم در رادیو فردا. میتونید همراه باشید با ما و صحبت بکنید در این برنامه نوروزی درباره وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم در سال 92 و سالی که پیش رو داریم. مرتضی از تهران شنونده بعدی هست که همراه میشه با ما. آقای مرتضی عزیز، به شما سلام میگم و شاد باش این سال جدید رو. ممنونم که همراه ما هستید.
سلام میکنم خدمت تمامی کارکنان رادیو فردا، سال نو هم رحمت تبریک میگم.
درود بر شما آقای مرتضی عزیز. همچنین آقای مرتضی، شما در تهران چه برداشتی دارید از وضعیت اقتصادی طی یک سال گذشته؟ چه بالا پایینایی داشته؟ الان کجا ایستادید؟
من الان فکر کنم که این دولتی که جدید اومده روی کار رکود درست کرده، یعنی یک حالت نقدینگی رو دارن از توی دست مردم خارج میکنن. یعنی آقای احمدی نژاد اواخر کارشون به شدت پول چاپ می‌کردن، تزریق می‌کردن تو بازار، همین باعث شد که تورم به شدت بره بالا. یعنی خلاصه پول از ارزش خودش کم شد، آرامش بازار هم از بین رفت. دولت آقای روحانی اولین کاری که شما تو بازار کردن آرامش رو به بازار برگردوندن. درست انشاءت بازار کاستبی خبری نباشه، کار خبری نیست، یا رو تا آرامش به بازار برگشته. یعنی شما نگاه کنید الان تو بازار ارز خیلی از اون فعالیش آخر نبودن توی بازار ارز، اصلا کارشون دلار یا سکه و اینا نبود، طرف مثلا ماشینش رو فروخته بود با پولش وارد شده بود تو بازار ارز، همین کار باعث شده بود که آرامش بازار ارز از بین بره. یعنی این دولت به نظر من الان یه حالتی فقط آرامش درست کرده توی بازار.
خب این آرامش چه تأثیری داره؟ حالا فکر می‌کنید همین آرامش چه تأثیری داره آقای مرتضی؟ فکر می‌کنید تأثیر عملی و ملموسی داره؟
این دولت شاید دولت در چند ماه آینده خودش این نظر داری شد دلار دیگه از دستش خارج میشه یا بره بالا. این آرامش الان هستش توی بازار باعث میشه که یه سری پولایی که توی این بازار بود، توی بازار سکه بود، توی بازار دلار بود، اینا از توی این بازار کشیده شد الان خوابوندن توی بانک‌ها. میگم فقط تأثیرش میتونه روانی باشه.
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای مرتضی عزیز که در کوتاه مدت تأثیر نخواهد داشت. متشکرم از شما.
بله، تأثیرش جوری باشه که مردم ایران بخوام مثلا به نفعشون بشه. این روند فکر میکنم به همین صورت بره جلو، نقدینگی هم که تو بازار خارج بشه و به طور معمول قیمت هم به مقدار میاد پایین تر دیگه.
متشکرم از شما آقای مرتضی عزیز که تماس گرفتید و صحبت کردید با 0042-02-2112-2454. آقای کوروش برای ما نوشته 35 سال از کشور با بحران و سوء مدیریت و ناکارآمدی مواجه است. بحران موجود یک بحران ساختاری است. تورم، گرانی، فقدان رشد اقتصادی، بیکاری و غیره زایده ساختارهای موجود و سوء مدیریت کلان مدیران جمهوری اسلامی است. خانم سلماز در پاسخ نوشته، یعنی به نظر شما بین بد و بدتر هیچ تفاوتی نیست؟ یا اینکه می توانید تضمین کنید که وقتی حتی خود شما به آن سطح از مدیریت برسید، بهتر از اینهایی که تا حالا بودند به وظایفتان عمل می کنید؟ در صفحه فیسبوک ما می توانید شما هم به بحث مخاطبان ما بپیوندید. مجید از بندرعباس روی خط ارتباطی رادیو فرداست. سلام میکنم به شما آقای مجید عزیز، نوروز رو بهتون شاد باش میگم و نظر شما رو بشنویم.
منم سلام میکنم به شما آقای بغراتی و به مهمون عزیزتون آقای علوی و همچنین تمام مردم ایران نوروزم بهشون تبریک میگم. انشالله که سال خوبی باشه.
امیدوارم برای شما هم همینطور باشه. امیدوارم برای شما هم سال بسیار خوشی باشه. بله بله، امیدوارم برای شما هم سال بسیار خوشی باشه. آقای مجید عزیز، در شهر بندرعباس چطور هست وضعیت اقتصادی، وضعیت معیشتی، قدرت خرید شما در این نوروز 93؟
من به عنوان یه سرپرست خانوار،
بله،
یه خانوار بهتون میگم که مثلا اقتصادی تو ایران هیچ تفاوتی نکرده، بلکه خیلی بدتر شده، خیلی بدتر شده و احتمال بدتر شده هم هست ماست. و مثلا من سیب زمینی که کیلویی 1500 دلار میخرم، الان با 3.5 میخرم و خیلی چیزای دیگه به همین ترتیب. و فکر میکنم این مسئله اقتصادی تو ایران قابل حل شدن نیست.
چرا فکر میکنید قابل حل شدن نیست؟ دلیلش چیه آقای مجید عزیز؟
منتقل میکنیم به هم، فشار منتقل میکنیم، حاضر نیستیم این فشار رو داد بزنیم. زبون ما دیبسته شده، ما منتقل این فشار رو. اگه من دیدم گرون دارم میخرم، خدمات خودم رو گرون میکنم، اون به همون ترتیب خدمات خودش گرون میکنه و این هی چرخه میره. دولت هم استفاده چی؟ ثابتش میکنه، تثبیت میکنه.
ممنونم از شما آقای مجید عزیز.
دولت محسنه رسمان محسنه بنزین رو گرون میکنه مثلا، بعد بعضی چیزا تموم میشه به تعبه شما چی بخواین چه نخواین.
نه، ممنونم از شما آقای مجید عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. دوست داشتم باز هم بیشتر با شما صحبت بکنم، متاسفانه وقت زیادی نیستش. شنونده آخری رو که در این برنامه وقت میکنیم که روی خط بیاریم آقای آیت هست از شهر اصفهان. سلام میکنم به شما آقای آیت عزیز و ممنونم که همراه هستید با ما در برنامه ساعت ششم. متاسفانه مثل این که ما شماره خط آقای آیت رو از دست دادیم. خب فرصت چندانی هم باقی نمونده. آقای علوی، اجازه بدید که در پایان برنامه بپردازیم به همون قضیه عملگرایی که بهش اشاره کرده بودید. چند تا چیز رو به طور مشخص اسم بردید ازش که آقای روحانی به عنوان بخشا و شاخه های سیاست اقتصادی خودش تا اینجا به کار گرفته و میخواد که سیاست عملگرایی و این تغییرات رو جایگزین سیاست دولت پیشین بکنه. شما به عنوان کارشناس اقتصاد چقدر باور دارید که موفقیت آمیز خواهد بود؟
بله، من همونجور که گفتم به رئیس قوه مجریه یا به عبارت دیگه رئیس جمهور قدرت زیادی در چارچوب این حاکمیت نداره، بنابراین باید گفت که موانع زیادی در پیش روی ایشون هست برای اینکه بتونه سیاست‌های اقتصادی مد نظر دولت رو به پیش ببره. حالا بگذاریم از اینکه این سیاست‌ها میتونه خوب باشه، خیلی خوب باشه، حتی بد باشه، بنابراین مجال زیاد یا دایره وسیع ایشون برای بازی کردن در عرصه اقتصادی نداره، کما اینکه در بحث بودجه ایشون وقتی خواست هزینه ها اون به اصطلاح بودجه نهادهای درانتبر رو چند تا از اونها رو کاهش بده یا فرضاً قطع بکنه با مخالفت شدید روبرو شد و عده‌ای از نمایندگان همین مجلس کسانی بودن که در ارتباط با اون نهادها فعال بودن و متوقف کردن اون طرحهایی که مثبت بود به نظر من برای متوقف کردن بودجه اون نهادها. بنابراین باید توجه داشت که دولت قدرت تمام را ندارد و تحت فشاره در عرصه داخل. در عرصه خارجی هم باید توجه داشت که اعتبار و اعتمادی که الان طرفهای خارجی دارن به دولت اینجوری نیست که یک چک سفیدی باشه، بلکه به تدریج با کنش و با کنش هایی که اونها در ایران میبینن و میزان اعتباری که دولت داره چه در میان مردم چه در میان سایر نهادهای حاکمیت، به هر حال اونها حاضرن همکاری بکنن. باید توجه داشت که اقتصاد ایران کمتر از 0.5% اقتصاد دنیاست، یعنی با فرضاً تنش زدایی در عرصه بین المللی این اقتصاد روی خوش رو نخواهد دید و الان ما میبینیم که مخالفت های زیادی بخصوص از طرف برخی از جناح‌های افراطی در این حاکمیت هست که میخوان مهمترین ابزار رئیس قوه مجریه رئیس جمهور رو که همین تنش‌زدایی بوده و آثار مثبتی اگر هست بخش عمدش مربوط است به همین تنش‌زدایی رو از این سلب بکنن.
ولی شما آقای علوی گفتید که با تنش‌زدایی روی خوش نخواهد دید و اتفاق مهمی نخواهد افتاد، درست متوجه شدم؟ یعنی
بله همین، یعنی اگر
الان با کم شدن فرض کنید که مثلا بار سنگین تحریم ها بر دوش اقتصاد ایران، یا فرض کنید که با این ماجرا که مجال این رو ایران پیدا بکنه که بخواد درهاشو باز بکنه به طور مشخص به سرمایه گذاران خارجی، اینا هیچ تأثیر نخواهد داشت در اقتصاد داخلی اندر؟
البته من منظورم این بود که اگر قرار است اقتصاد ایران در چارچوب صحیح حرکت کنه، دولت بتونه سیاست های عملگرایانه و تکنوکرات‌گرایانه خودش رو اجرا بکنه، اولین شرطش تنش‌زدایی در عرصه بین‌المللی و بدون اون اقتصاد ایران روی خوشی رو نخواهد دید. چرا؟ برای اینکه اقتصاد ایران اقتصاد برونزایی است. ایران باید نفت بفروشد تا بتواند رشد اقتصادی رو در شاهد باشد و با رشد اقتصادی که ما شاهد کاهش بیکاری خواهیم بود، شاهد افزایش درآمد ملی و در نتیجه درآمد خانوار خواهیم بود و همچنین با همین افزایش درآمد ملی و کارآمدی است که تورم به شکل حقیقی و پایدار کاهش پیدا بکنه. ممکنه الان در این چند ماه تورم کاهش پیدا کرده باشه به خاطر مثلا کاهش تشنج در بازار ارز یا تشنج در عرصه بین‌المللی، حتی آرامش در داخل، ولی اگر قرار است که این فرایند ادامه داشته باشه به شکل پایدار، باید عوامل بنیادی اقتصادی مثل کارآمدی، مثل فرضاً سرمایه گذاری، مثل بهینه شدن مصرف در واقع مشاهدش باشیم تا بتونیم شاهد این باشیم که فرضاً تورم به شکل پایدار و به شکل مطلوب کاهش پیدا میکنه.
ممنونم از شما. مشکرم از شما آقای علوی عزیز. متاسفانه به ثانیه‌های پایانی برنامه نزدیک شدیم و وقت بیشتری نمونده. حتما وقت بیشتری خواهیم داشت در برنامه‌های آینده که بپردازیم بازم و از نظر به مسئله اقتصاد و از نظرات شما بخوایم بهره‌مند بشیم. متشکرم از احمد علوی که از کشور سوئد کارشناس اقتصادی امروز میهمان برنامه ساعت ششم رادیو فردا بود. تشکر می‌کنم از شما دوستانی که مثل همیشه همراه بودید با برنامه خودتون، با برنامه ساعت ششم، و چه با تماس هاتون شرکت کردید در برنامه، چه در فیسبوک، چه با ایمیل هاتون، یا اینکه فقط شنونده ما بودید، شنونده ساکت. امیدوارم از هفته های دیگه چندان ساکت هم نباشید و فعالانه تر در برنامه ما شرکت بکنید. من نیوشا بغلاتی هستم. در پایان این برنامه باید تشکر بکنم از همکارانم در اتاق فرمان، از جان خاکزاد، میرویس سید و آرش حسنیا که در ارائه این برنامه من رو همراهی کردند. اگر که وقت نکردیم شما روی خط بیاریم، تماس بگیرید با 001 202 828-72-20 و نظر خودتون رو درباره موضوع امروز اونجا ضبط بکنید. در بخش‌های مختلف خبری ما پخش میشه. تا ثانیه‌های دیگه مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید با اجرای همکارم آزاده اسدی.